بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انوشه انصاری نخستین زن توریست فضانورد به ایستگاه فضایی بین‌المللی رسید. رهبر کاتولیکای جهان گفت اظهاراتش درباره اسلام سوء تعبیر شده است. و شمار تلفات ناشی از انفجار در یکی از معادن قزاقستان به 32 تن رسید. ساعت 18. سلام، من فرین آسمی هستم و در 15 دقیقه آینده و همراه سایر همکارانم در رادیو فردا آخرین خبرها و گزارش‌ها را تا این ساعت با آگاهی شما می‌رسانم. نخست به چند خبر توجه کنید. انوشه انصاری نخستین فضانورد ایرانی آمریکایی امروز چهارشنبه وارد ایستگاه فضایی بین‌المللی شد. عملیات اتصال سفینه خانم انصاری و دو فرزانورد دیگر به ایستگاه فضایی بین‌المللی امروز با موفقیت صورت گرفت. انوشه انصاری که دو روز پیش از پایگاه فضایی بایکونور در قزاقستان سفر خود را آغاز کرد، قرار است 8 روز دیگر را همراه با 5 کیهان نورد ساکن ایستگاه فضایی بین‌المللی به سر برد. از خانم انصاری به عنوان نخستین زن توریست فضانورد نام برده می شود. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان میگوید اظهارات اخیرش در آلمان درباره دین اسلام سوء تعبیر شده است. رهبر کاتولیکای جهان با نقل قول از یک امپراتور بیزانس گفته بود دین اسلام چیزی جز شر برای جهان نیاورده است. پاپ بندیکت 16 امروز در واتیکان گفت با این نقل قول قصد انتقاد از اسلام را نداشته، بلکه میخواسته گفتگوی میان ادیان گسترش یابد. اظهارات هفته گذشته پاپ منجر به اعتراض گسترده مسلمانان در بسیاری از کشورها شد. به نوشته روزنامه هرالد تریبیون، برخلاف رهبران بسیاری از کشورهای اسلامی که عذرخواهی پاپ را نپذیرفتند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از اصلاح سخنان رهبر کاتولیکا استقبال کرده است. انفجار در یک معدن زغال سنگ در قزاقستان تاکنون دست کم 32 کشته بر جای گذاشته است. حادثه در پی انتشار گاز متان در معدن و سپس انفجار آن رخ داد. به گفته مقام‌های قزاقستان همچنان 8 کارگر معدن ناپدید هستند و در زمان وقوع انفجار بیش از 370 نفر در محل حادثه بودند. انفجار در عمق 620 متری معدن و در یکی از مناطق مرکزی قزاقستان روی داده است. در یکی از معادن زغال سنگ اوکراین نشت گاز سمی جان 13 معدنچی را گرفت و بسیاری از افراد دیگر را روانه بیمارستان کرد. حادثه در شرق اوکراین روی داده و معاون نخست وزیر این کشور در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش‌های اولیه مبنی بر وقوع انفجار در معدن را رد کرده است. به گفته معاون نخست وزیر اوکراین نشت ناگهانی گاز به درون معدن عامل وقوع حادثه بوده، اما هیچ انفجاری رخ نداده و حریقی شکل نگرفته است. فرمانده نیروهای نظامی تایلند میگوید طی 2 هفته آینده قدرت را به دست وزیر تازه این کشور تحویل می‌دهد و دموکراسی تا پایان سال در تایلند برقرار می‌شود. نخستین اظهارات رهبر کودتای نظامی تایلند در یک کنفرانس خبری ایراد شد. به گفته این فرمانده ارتش تایلند، پادشاه این کشور در انجام کودتا هیچ دخالتی نداشته است. و دوستداران رونالد ریگان، یکی از رؤسای جمهور سابق آمریکا، قصد دارند مجسمه باشکوهی از او را در شهر ورشو بنا کنند. سرپرست گروهی که برای انجام این کار در حال جمع‌آوری پول است میگوید مجسمه ریگان به طول 3.5 متر و جنس برنز و سنگ خواهد بود. بسیاری از مردم لهستان رونالد ریگان را یکی از مهمترین افراد تاثیرگذار در فروپاشی نظام کمونیستی کشورشان می‌دانند. دومین روز مجمع عمومی سازمان ملل امروز در حالی ادامه می‌یابد که بحث درباره چند بحران بین‌المللی از جمله مسئله هسته‌ای ایران، ادامه خشونت‌ها در عراق، کشمکش‌های اسرائیل و حزب‌الله لبنان، مسائل فلسطینیان و اسرائیل و بحران دارفور در دستور کار آن قرار دارد. در همین حال شماری از آگاهان سیاسی در مطبوعات انگلیسی زبان و خبرگزاری‌های غربی گفتند لحن نرم‌تر گفته‌های دیشب جورج بوش درباره ایران در مجمع عمومی موجب نشد چند ساعت بعد رئیس جمهور ایران مواضع پیشین خود را تعدیل کند. امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌دهد.
اغلب ناظران خارجی و مطبوعات انگلیسی زبان که نبود برخی الفاظ منفی قبلی را در نطق دیروز آقای بوش در مجمع عمومی سازمان ملل نشانه ای از نرمتر شدن لحن واشنگتن در قبال تهران دانستند، پس از چند ساعت که انتظارشان به سر رسید و سخنرانی آقای احمدی نژاد را شنیدند، گفتند رئیس جمهوری ایران ترجیح داد با همان شدت و حدت قبلی به آمریکا انتقاد کند. شاهد مثال این ناظران از سوی عدم استفاده آقای بوش از واژه‌های باردار منفی اسلامی درباره رهبران جمهوری اسلامی ایران بود و اشاره های مثبت به دوستی ایرانیان و آمریکاییان و سوی دیگر به تکرار مواضع انتقادی گذشته آقای احمدی نژاد درباره آمریکا. چه آقای بوش از جمله دیشب در مجمع عمومی سازمان ملل گفت:
Iran must abandon its nuclear weapons ambitions. Despite what the regime tells you, we have no objection to Iran's pursuit of a truly peaceful nuclear power program.
ایران باید جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود را کنار بگذارد. علی‌رغم آنچه رژیم به شما می‌گوید، ما اعتراضی به پیشبرد یک برنامه واقعاً صلح‌آمیز هسته‌ای نداریم. ما در حال تلاش برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک برای این بحران هستیم و همزمان انتظار روزی را می‌کشیم که شما از آزادی بهره‌مند شوید و آمریکا و ایران بتوانند دوستان و شرکای خوبی در راه پیشبرد صلح شوند.
And American Iran can be good friends and close partners in the cause of peace.
و چند ساعت بعد آقای احمدی نژاد که هنگام سخنرانی آقای بوش در مجمع عمومی غایب بود، ضمن انتقاد از حضور آمریکا در عراق و نزدیکی مناسبات آمریکا و اسرائیل گفت:
استفاده از شورای امنیت به عنوان ابزار تهدید بسیار نگران کننده است. بعضی از اعضای دائم شورای امنیت که در منازعات بین المللی خودشان یک طرف منازعه هستند، به راحتی دیگران را با شورای امنیت تهدید می کنند و از قبل محکومیت طرف مقابل خود توسط آن شورا را اعلام می نمایند.
گفته هایی که برخی ناظران آن را حملات پیشگیرانه آقای احمدی نژاد به شورای امنیت دانستند و گفتند هدف او از این اظهارات می تواند آن باشد که چنانچه شورای امنیت در آینده بر ایران تحریم هایی اعمال کند، از قبل مشروعیت تصمیم شورای امنیت زیر سوال رفته باشد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز که مقالات بسیاری از منتقدان آقای بوش در آن بازتاب می‌یابد، گفته‌های آقای احمدی نژاد و بوش را همزمان با تلاش‌های ظریف دیپلمات‌های اروپایی و آمریکایی برای حل مسئله هسته‌ای ایران یک تصادم توصیف کرده. اما با این همه به این نکته اشاره می‌کند که آقای بوش هنگام طرح انتقادات خود از آقای احمدی نژاد نام نبرد و فقط عبارت کلی رهبران ایران را به کار برد. در همین حال روزنامه گاردین چاپ لندن گفته های آقای احمدی نژاد را پرخاش جویانه و موجب شدت یافتن اختلاف نظرهای جاری در سازمان ملل بر سر برنامه هسته‌ای ایران توصیف کرد. گاردین همچنین به تاکید ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه در مجمع عمومی بر لزوم ادامه مذاکرات اشاره کرد و این گفته او که هدف به زیر سوال بردن رژیم های مختلف نیست. همزمان خبرگزاری رویتر هم در تفسیری مواضع آقایان احمدی نژاد و بوش را تصادم بر سر مسئله هسته‌ای می‌نامد و از آقای شیراک نقل می‌کند که برای اعمال تحریم نباید مهلت تعیین کرد، زیرا ارجحیت به گفته او با ادامه مذاکرات است.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان را می‌شنیدیم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
گزارش‌ها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. بازی‌های ویدیویی یا ویدیو گیمز نیز می‌توانند در خدمت صلح و همزیستی قرار گیرند. یک شرکت آمریکایی با همکاری چند نهاد دانشگاهی و سازمان غیردولتی به زودی بازی ویدیویی را که هدفش ترویج صلح در خاورمیانه است، با نام پیس میکر به بازار ارائه خواهد داد. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رأفت.
پیس میکر بازی برای ترویج صلح در خاورمیانه و وسیله است که می تواند جستجوی راه حل صلح‌آمیز را بین عرب و اسرائیلی ها تبلیغ کند. ایمپکت گیمز با این جمله تبلیغ برای این بازی ویدیویی جدید را که در مرحله تجربی قرار دارد و به زودی روانه بازار خواهد شد آغاز کرده است. طراحان این بازی ویدیویی لار ایزنبرگ، استاد دانشکده تاریخ دانشگاه کارنجی ملون و استادیار فلسطینیش حنا یوسف هستند، هرچند که بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی فلسطینی، عرب و اسرائیلی نیز با این طرح همکاری دارند.
We don't expect to address all issues of the conflict. We don't expect to give all the answers. We're bringing up issues for discussion.
آسی بورک، مدیر شرکت ایمپکت گیمز که عهده‌دار بخش فنی و بازاریابی این بازی ویدئویی است، میگوید نباید فراموش کرد که این بازی تنها یک تجربه است و ما به هیچ وقت فکر نمی‌کنیم که یک بازی می‌تواند جوانب مختلف و گوناگون مسئله پیچیده‌ای چون صلح در خاورمیانه را مورد بررسی قرار داده و برای آن پاسخ‌های مناسب را بیاید. آسیبورک می افزاید آنچه در مد نظر ماست عادت دادن جوانان و نوجوانان به گفتگو با یکدیگر و تحمل و تعمق است. تهیه کننده ایمپاکت گیمز اظهار امیدواری می کند در بازاری که شاهد عرضه صدها بازی بر مبنای خشونت و کشتار و ویرانی است، برای یک بازی ویدئویی که قصدش ترویج صلح است نیز بتوان گوشه ای را یافت. در پیس میکر بازیکن می تواند نقش نخست وزیر اسرائیل و یا رهبر حکومت خودگردان فلسطین را به عهده گیرد و از طریق مذاکره ولیکن با توجه به نیازهای امنیتی در جهت دستیابی به صلح گام بردارد. بازیکن در مدت محدودی باید به هدف نهایی که صلح است دست یابد. حنا یوسف فلسطینی میگوید جالبترین جنبه این بازی این است که یک جوان اسرائیلی ساکن اسرائیل و یا یک فلسطینی که در سرزمین‌های تحت اداره حکومت خودگردان زندگی می‌کند در مقابل این سوال قرار می‌گیرد که او چه می‌تواند برای دستیابی به صلح انجام دهد و چه مسئولیتی را می‌تواند در این روند به دوش گیرد. احمد رفعت، رادیو فردا، تل آویو.
ساعت 18:11 این بخش را با گزارشی فرهنگی پی می‌گیریم. گروه تپش 2012 جایزه موسیقی بین‌الملل امسال بزرگترین ایالت آلمان را از آن خود کرده است. این گروه رپ که در ترانه‌هایش کلام فارسی و مسائل اجتماعی جاری است، دارای 4 عضو است که به خاطر جنگ ایران و عراق جلای وطن کرده و همینک در آلمان سرگرم تحصیل در رشته موسیقی اند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
چند سال گذشت و ما هنوز اینجایی، کنار دست و مش عشق تازه‌ای داریم، موسیقی ساز، آواز و هنر نمایی. آره تپش جوان‌ترین گروه ایرانی رو داریم اینجا تو آلمان. موفقیت رو میدن به اون کسی که قاطع و راستگو و دلیره.
فردای ایران نام ترانه ای ساخته و پرداخته گروه تپش 2012 که اعضای آن جایزه امسال موسیقی ملل از ایالت نوردراین وستفالن آلمان را از آن خود کردند. این ایالت پر جمعیت ترین ایالت آلمان است و همه ساله در چنین روزهایی دست به برپایی یک مسابقه موسیقی میزند و از میان گروه های گوناگون شرکت کننده یکی را برمیگزیند. در مسابقه امسال 24 گروه موسیقی به رقابت سخت پرداخته و سرانجام به رأی هیئت داوران گروه تپش 2012 جایزه موسیقی ملل را به دست آورد. گروهی که در ترانه هایش کلام فارسی و مسائل اجتماعی جاری است.
میکروفونو بده اینجا میدونو باز کنی، فصل جدید موسیقی رو با ما آغاز کنی. از این به بعد هر جا که بری داره ما هم هستی، لحظه به لحظه تون تو هوشیاری و مستی. مثل باد میپیچیم تو دم و دستگاهی، انرژی میشیم قرز و پر و پاشون. پنجره ها رو ببندید، صدا رو بلند کنید، سیدیا و کازتاتون رو همش رو جمع کنید. اگه کسی اومد گفت سبک تازه ای داره.
گروه تپش 2012 4 عضو ثابت دارد و جملگی در دوران کودکی و زمانی که جنگ ایران و عراق جریان داشت همراه با والدین خود به آلمان آمدند. بنابراین اعضای جوان این گروه بیش از 20 سال است که در آلمان و در شهر بخوم اقامت دارند و سرگرم تحصیل در رشته موسیقی هستند. ما ایران هستیم اولین آلبوم گروه موسیقی تپش 2012 است و اصلی ترین هدف اعضای این گروه آن است که ضمن آشنا ساختن آلمانی ها و دیگر ملیت ها با فرهنگ ایرانی، پیش داوری ها درباره ایران را هم برطرف سازند.
آره هر کسی از راهی میاد، هدفی داره، برای کاری میاد. از خودت بپرس کجایی تو هم همه، اول کار آخر کار. هر که هستی، هر چه هستی، اگه مست مستی یا خدا پرستی، میلیون میلیون کارو کاسبیته، یا که در غم یک شی نشستی. اگه فلسفت زور و مشت و شلاق، یا که صلح و صفاست و خون و رفا.
گزارش شهرام میریان را میشنیدیم از یک گروه رپ ایرانی که در آلمان میخوانند. اما به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم با ما تماس بگیرید و ما رو از نظرات و پیشنهادات خود آگاه کنید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. خلاصه آخرین خبرها را 15 دقیقه دیگر